اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 10 اکتبر 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. خبرهای این ساعت را با تازه‌ترین تحولات درباره عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه آغاز می‌کنیم. آغاز عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین شمال سوریه به روز چهارشنبه 17 میزان موجی از واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. قصر سفید با انتشار اعلامیه تأکید کرده که واشنگتن اقدام ترکیه را در حمله به شمال سوریه تایید نمی‌کند و آن مفکوره را بد عنوان کرده است. در اعلامیه تأکید شده که ایالات متحده این تحولات را به دقت زیر نظر دارد. جزئیات بیشتر از مومن واحدی.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که هر گونه عملیات نظامی باید با رعایت کامل منشور سازمان ملل و قوانین بشردوستانه بین المللی اجرا شود. ژان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه خواست خویشتنداری به خرج داده و عملیات نظامی خود را متوقف کند. ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز ابراز امیدواری کرده است که عملیات ترکیه در سوریه سنجیده و متناسب باشد. مصر حمله ترکیه را تجاوز بر حاکمیت ملی یک کشور عرب عنوان کرده. خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی موضوع شده است. آلمان، فرانسه، بریتانیا، دنمارک، ایتالیا و هلند از جمله کشورهایند که اقدام انقره را محکوم کرده. برخی آنان گفتند که خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت خواهند شد.
قرار است نشست اضطراری شورای امنیت امروز پنجشنبه پشت درهای بسته برگزار شود. رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپایی از ترکیه خواسته است تا عملیات نظامی خود را در شمال شرق سوریه متوقف سازد. فدریکا موگرینی روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است که آغاز دوباره خصومت‌های مسلحانه در شمال شرق سوریه ثبات تمام منطقه را تضعیف بخشیده، رنج غیر نظامیان را تشدید کرده و باعث آواره شدن افراد بیشتر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا برخی از خطرناکترین جنگجویان گروه داعش را که در سوریه بازداشت شده بودند به یک منطقه نامعلوم انتقال دادند تا در جریان عملیات نظامی ترکیه در داخل سوریه از آن جنگجویان نظارت شود. رئیس جمهور ترامپ گفته است که جنگجویان به گفته وی واقعا بدی را به ساحه دیگر انتقال کردند، اما وی رقم زندانیان را مشخص نساخته است. کردهای سوری که هدف حمله نظامیان ترکی قرار گرفتند نیز هزاران جنگجوی داعش را در زندانهای خود محبوس دارند. اکنون این نگرانی ایجاد شده است که با حمله ترک ها بر مناطق تحت کنترل کردها احتمالاً جنگجویان داعش از بند آزاد شده و یک بار دیگر صفوف آن گروه در سوریه شکل بگیرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام چهارشنبه با هیئت مجلس سنا ایالات متحده دیدار کرده است. اعلامه ارکاکی است که در این دیدار هیئت مجلس سنای آمریکا برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان تبریک گفته و از نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات و مبارزه با دهشت افغانی تشکر کرده است. این هیئت مجلس سنای آمریکا گفته که واشنگتن از پروسه صلح استقبال می‌کند که در آن دستاوردهای دو دهه گذشته به شمول حقوق زنان و تداوم نظام جمهوریت محفوظ بماند. دیوید پتریاس با عنوان فرمانده عمومی ناتو در افغانستان کار کرده میگوید که مذاکرات با طالبان موثر نبوده و نیاز است آمریکا سربازان خود را برای دراز مدت در افغانستان حفظ کند. این جنرال بازنشسته آمریکایی میگوید که برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تا بتوانند جنگ را علیه طالبان به پیش ببرند و ادامه تعهدات آمریکا در قبال افغانستان نیاز است. مذاکرات آمریکا با طالبان اوایل ماه سپتامبر برهم خورد و از آن زمان تا حال رئیس جمهور ترامپ به ادامه عملیات نظامی برای سرکوب طالبان تاکید کرده است. ریچارد گرینل سفیر آمریکا در آلمان میگوید که 10 آمریکایی در داخل کنیسه در شهر حالی آلمان حضور داشتند و تمام آنان مسئول و سالمند. یک فرد مسلح روز چهارشنبه 17 میزان تلاش کرد به زور وارد کنیسه‌ای در شرق آلمان شود و وقتی موفق نشد ضمن سر دادن شعارهای ضد یهودی اقدام به گلوله‌باری کرد و دو رهگذر را کشت. حمله کننده که اشتقان بی 27 ساله شناسایی شده زمان دست به این حمله در شهر حاله زد که یهودیان در کنیسه به مناسبت روز موسوم به آمرزش در حال انجام مراسم مذهبی بودند. مهاجم پس از تیراندازی با یک موتر اقدام به فرار کرد، اما در میانه راه پس از تصادف توسط ماموران پلیس در حالی که مجروح شده بود دستگیر و به بیمارستان انتقال داده شد. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در سلسله رقابت‌های جام جهانی 2022 به مسافه عمان می‌رود. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان نمایشگاه سیروزه صنایع دستی زنان افغان از نو ولایت شمال و شمال شرق را در ولایت بلخ به هدف بازاریابی و ایجاد تجربه به تولید کنندگان داخلی را اندازی کرد. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش می دهد.
مواد خوراکی، ساخته های دستی و فراورده های زراعتی زنان از نو ولایت شمال و شمال شرق در نمایشگاه در امانگی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور برای 3 روز در یکی از بازارهای ویژه زنان در بلخ در 40 غرفه برنمایش گذاشته شده است. زنان اشتراک کننده برگزاری نمایشگاه ها را در انکشاف و تولیدات داخلی به ویژه از سوی زنان مؤثر می دانند.
یعنی واقعا یک طوری است که بازاریابی مشکل است برای زنان. این نمایشگاه میتونه مثلا خیلی مشکل زنان رو حل کنه. دیگه خود ما از هر هنر که بگیم مردم یاد دارن، این زنان میتونن صنایع دستی، بافندگی، گلدوزی، خیلی کارا دارن، ولی نمیفهمن مثلا به کجا به فروش برسانن.
زنی بیچاره میه به خاطر یاد گرفتن در مدت یک ماه مثلا این را چی میکنه. ما بازار نداریم که یه تولید کنیم که مثلا ما با اوزنده سازی پر بازستش بتم، یعنی مشکلاتی تیکه و تاری خرم پیش ببرم. اینه میخاطر کاری ما دیگه پس مارز. ما این دولت جدا خواهش میکنیم که با ما همکاری بکنه. بس
دوسته دفعه در نمایشگاه اشتراک کردیم که در کابل بوده، در خود مارکت را بیا بوده. دیگه بازار این نمایشگاه خیلی خوب است، همه چیز ما در نمایش گذاشته میشه. دیگه چیز در سودا و فروخت ما خوب میشه.
راضیه از زنان صنعتکار و فارغ صنف 12 در مزار شریف است که توانسته با راه‌اندازی کارگاه کوچک صنایع دستی برای 7 زن دیگر زمینه کار را مساعد بسازد. میگوید در رقابت جدی با واردات بیروی تولیدات خارجی قرار دارند.
تفاوتش فعلا همین چیزی که ما عرضه میکنیم، مثلا کشور ترکیه هم همین چیز عرضه میکنه. سعی میکنیم در مارکت از ما که در پیش همون چیز آمده و قدر بازار نداره. مثلا از بلخ در کابل خوبتر است. اگر نمایشگاه در کابل ببریم اونجا خوبتر میخرن، خوش میکنن چیزای بلخ.
بازدید کنندگان توانایی زنان را میستایند و بر پشتیبانی حکومت از تولیدات داخلی و ساخته های دستی زنان تاکید دارند.
یک نمایشگاه بسیار خوب است، پس 3 روز در ولایت بلخ برگزار شده. ما سخت از این نمایشگاه حمایت میکنیم، امیدوار هستم که دیگه مسئولین حکومتی هم از این نمایشگاه حمایت بکنن و برای حمایت از برگزاری این نمایشگاه میتونن که زنان را برای رشد کارهای هنری دستیشان کمک بکنن.
با این حال برگزار کنندگان میگویند که این نمایشگاه 50 غرفه را در خود جا داده است که تمامی این غرفه ها مربوط به فعالیت بانوان می باشد. مسئولین برنامه انکشاف روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان نیز نبود بازار برای فراورده های دستی زنان را مشکل جدی برای رشد اقتصاد آنان می دانند.
با توجه به این که برنامه ما فعلا در 34 ولایت و 76 ولسوالی کار میکنه، بزرگترین مشکل خانم ها نبود بازارها است، به خاطر که همه استعدادها و تولیدات خود به نمایش بگذارند. برگزاری چنین نمایشگاه هایی به اینا کمک میکنه تا بتوانند یک بازار و یک مارکت در ولایت های دیگه بر خود پیدا کنند. یعنی اینا بتوانند تولیدات خود از سطح ولسوالی و قریه خود به ولایت های دیگر بکشانند.
نگرانی های زنان از نبود بازار برای دست ساخته هایشان در حال مطرح می شود که هنوز هم تولیدات خارجی در افغانستان بیشترین استفاده کنندگان را دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پروژه $1 به گفته دکتر محمد اقمل که این برنامه را در افغانستان پیشنهاد و تجربه کرده است، دسترسی مردم را به سکتور صحی بیشتر می سازد. این برنامه آن در افراد غیر مسلکی چون تعویض نویس ها، دوا فروش ها و حکیم ها را تشویق می کند تا بیماران را که نزدشان مراجعه می کنند به سکتورهای صحی راجع سازند. با مصاحبه توجه کنید که همکارم قدیر مشرف با دکتر محمد حقمل، محقق در پوهنتون لندن انجام داده و نخست از وی در مورد پروژه $1 پرسیده است.
یکی از اهداف عمده سازمان سیجان است که چه رقم دسترسی همگانی را به خدمات سی بلند ببریم. اکثرا این پروژه را که ما دیزاین کردیم این برای کشورهای رو به انکشاف است، شامل افغانستان و پاکستان و اوتر کشورهای آفریقایی میشه. در این قسمت کوشش زیاد شده که چه رقم شوه که دسترسی خدمات صحی را نه تنها از لحاظ فیزیکی، از لحاظ ازی که بعضی مردم قناعت زیاد باور نداره سر خدمات صحی، یا بعضی وقت مشکل افهام و تفهیم باشه، معلومات درست نداره در مورد ارزی خدمات صحی، و یا ما فرصت های بسیار عمده دیگه داریم. مثال مولوی صاحب اگر در یک جای در قسمت از اینکه تاویز میته یا کلم در بخشای دیگر تداوی کمک میکنه، او مولوی صاحب ما چه رقم تشویق کنیم که واقعات ایمرجنسی اطفال و مادرها وقتی که برشان مراجعه میکنه او را به کلینیک ریفر کنه و به کلینیک تشویق کنه که به کلینیک بره، و در مقابل از این تشویق ما برشان یک مقدار یک دلار میتیم. وقتی که اطفال و خانما بازم برای اخذ یک مقدار ادویه به دکان ها مراجعه میکنه ولی حالت چیشان خوب نمیباشه، یک دلار ما برای دکاندار هم میدیم برشان میگیم که مریض ریفر کنه به مرکز صحی. بیتونی از این چی کار دیگی را که ما زیاد کردیم، مولوی صاحبا و علما و مردم متنفذین قریه هم زیاد دخیل ساختیم در این که در قسمت ریفر مریض ها زیاد کمک کنه به مراکز صحی، به مقابل از اون برشان یک دلار میدیم. بیتونی از این شما میبینین که ولادت ها تقریبا در افغانستان و در کشورهای رو به انکشاف دیگر اکثرا در خورا و قصبات در خانه صورت میگیره، در کلینیک به مراتب کم صورت میگیره.
دکتر سبخت
ما با دای محل هم همین عین موضوع رو میتیم، یک دلار برشان میتیم و اکثرا 200-300 افغانی از فامیل میگیره که در ولادت هم مادر هم خانم که سنشان زیاد هست در خورا و قصبات در ولادت کمک کنه، او را ما تشویق میکنیم دلار برشان میتیم. برشان میگیم که حتی شما میتونین به مرکز صحی بیاین، امبولانس میای مریضتان از اونجا میگیره، در صورتی که شما ریفر کردین داخل پولم برتان میتیم، و حتی تحت نظر شما حتی در اتاق ولادت دمید خانم ها میبریم، کسی که به حساب دایی محل است او رو تشویق میکنیم که هم همکار سیستم صحی باشه، نه تنها که مخالفت نکنه و در آینده در قسمت همکاری و ریفر کردن مریضا کمک کنه.
دکتر بخمل چقدر زیاد عملی هستی؟ کی میخوای که امو کار روزمره خود در بدل یک دلار یا دو دلار خراب بسازه و حرف شما را بکنه؟
بسیار سوال عمده است. اکثر این سوالا را دی پانتونام از ما پرسان میکنه و در امریکا هم یک کنفرانس بین المللی که اشتراک کرده بودم این سوال پرسان کردن. فکر کنین ما مولوی صاحب اگر 10 تاویز میتر روزی یا 300 افغانی یا 500 افغانی میگیره، ما مخالفه هم 500 افغانی از این نیستیم. مولوی صاحب پول خودم بگیره و این مریض برای ما ریفر کنه، مریض بیاد مولوی صاحب دو چند پول میگیره. فکر کنین اگر 10 نفر 100 روپیه بگیره یا 80 روپیه بگیره 800 میشه، و برای ما میتونه نفرم که ریفر کنه 800 افغانی حتی ما هم برشان میتیم، کارشان خراب نمیشه در کوتاه مدت. در طولانی مدت اعتماد مردم بالای سیستم صحی طور ایجاد میشه که مولوی میفهمه که اون مولوی صاحبم بالاخره بعد از اینکه تاویز برای ما داد راجع میکنه به مرکز صحی. این اعتماد سازی است. اما مردمایی که حال به شکل موازی با سیستم صحی کار میکنه و مخالف هستن، او را ما قناعت میتیم که شما هم کار خوب ما هستین، اگه این کار کنین شما بر شما یک درآمد اضافی ما میتیم.
یعنی در گذشته بعضی کارها به عنوان بدیلها در افغانستان عملی شده دکتر سبخمل. خب حالا جاش نیست که من سر از او صحبت بکنم، شما از کدام طریق اونا را قانع میسازن؟ چطور به اونا دسترسی پیدا میکنن تا اونا را به این کار تشویق کنن تا حداقل اگر در کوتاه مدت نه در دراز مدت تصمیم بگیرن تا مردم با سیستم صحی نزدیک بسازن؟
نظر به تجربه امی 18 ساله که ما در سیستم صحی در افغانستان کار کردیم و در کشورهای اروپایی و آفریقایی ما میال داخل هستم، در اونجا ما ماها را تیر کردیم سر ازی تو تاجات کوشش کردیم که ما کدام رای گزینه بسیار خوب انتخاب کنیم تا اینمی مردمایی که آل در عرضه خدمات صحی استاندارد نی غیر استاندارد داخل هستن ایره همکار سیستم صحی خوب بسازیم. امرای از یام ماها را تیر کردیم وقتی که در ولایات و در خورا و قصبات ما کار میکردیم، امرای از یام ایشتین ای چیزی را که ما آل خدمات شما عرض میکنم و دی پانتونی لندنی در پرزنت کردیم قابل قبول شده برای جات کشورهای رو به انکشاف، ایره نظر اون مولوی صاحبا بوده. مولوی صاحبایی که سابق در جای مختلف ما به شکل امتحانی پروژه را تدبیر کردیم،
مثلا در کجا؟
در اولوالی تگاب و در تگاب و در کاپیسا در ولسوالی ورس پنجه و در ولسوالی ولایت های دیگه که وضعیت سیشان فوق العاده خراب است، در اونجا ما رفتیم امرای از آن صحبت کردیم، خودشان هم حال موافقه به این کده که ما خود یک درآمد است، یعنی پولی رو که در مقابل تعویض میگیریم مردم برای ما مراجعه میکنه اقتدا داره، ما این را بیخی قطع نمیتونیم. ما برشان گفتیم که نه شما قطع نکنین، شما همکار سیستم سی بوده میتونیم، همین که همکاری میکنین در مقابل تانه قبول میپردازه. اگر در یک سال دو سال سه سال مولوی صاحب هم مریض راجع کنه به مرکز سیهی، بعد از اینکه تعویض دارشان بوده در یک طولانی مدت، باز حتی مریض هم نمیره پیش مولوی صاحب و مستقیم به مرکز سیهی میره، میفهمه که از هر طرف که من میرم هر جایی که من مراجعه میکنم
بالاخره
یه حتی خدمات سیهی من راجعه میکنه به شفاخانه، ولی حتما دیگه شفاخانه جای اصلی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که تخریب یک پایه برق وارداتی از سوی افراد ناشناس در سالنگ جنوبی سبب بی‌برقی و قطع فعالیت‌های اجتماعی در شمار شهرها به شمول بخش‌های از کابل گردیده است، وحیدالله توحیدی سخنگوی ریاست برشنا در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا اظهار می‌دارد که اعمال مجدد پایه تخریب شده تا 4 روز آینده تکمیل خواهد شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
افزایش قطع لاین‌های برق و تخریب پایه‌ها، او هم برق وارداتی، چقدر روی زندگی مردم، روی وزارتخانه‌ها، مؤسسات تولیدی، مؤسسات آموزشی و شفاخانه‌ها و مشاغل اثر گذار است؟
متاسفانه باید بگویم که تاثیرات منفی خود را هم از دید اجتماعی هم از دید اقتصادی بالای هر فرد افغان که در افغانستان زندگی می‌کند دارد. او دقانه که از بابت نبود برق فراورده هایش گندیده میشه، یک مریض در شفاخانه جان میته، و از بابت نبود برق یک شخصی که منتظر برق است تا او عملیات شو و یک زندگی دوباره بگیره، او به مشکلاتی روبرو میشه و اون نخست جان رو میشه. در حالی که ادارات دولتی ما میتونیم ما از برق آبی تامین بسازیم و هم از برق حرارتی تامین بسازیم، مگر زیان ازی به هر افغان میرسه که از این برق به گونه مستقیم و یا هم غیر مستقیم استفاده می‌کنه.
در حال حاضر برای حفظ پایه‌های برق از حمله افراد مجهول الهویه و مخرب چه کارهایی میتونه که صورت بگیره؟
ما طرح‌های خود داریم. افرادی که مزبون و نفرین شده ای هستن که دست به چنین اعمال شنی میزنن، این افراد باید شناسایی شود و از طریق مجراهای قانونی بهش به جزا تعیین شود، و همچنان مردم محلی که زندگی میکنه در هر جای است کاملا و شدیدن همکاریشون بر من نیاز است، چرا که به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای اینا فواید اجتماعی و اقتصادیشون بهشون میرسن. اگر مردم با ما همکار نباشن این بسیار زیاد مشکل میباشه که ما میتونیم که تامین امنیت تاسیسات برقی کنیم، و همچنان در پالیز دولت با تجزای بسیار قوی را به افراد اشخاص تعیین کنه تا اگر کسی تاسیسات عامل منفعه را غارت میکنن، تخریب میکنن، باید یک جزای سنگین این را ببینن. در پهلوی ازی ما مثل برنامه هایی که به خاطر کاسا 1000 داریم، ما میخوایم که داری برنامه هم تبدیل کنیم و شرایطی که اگر ما برق به امرای مردم برشان برق داده میشه و در صحیح هستن نابود، مکلف بر پرداخت بلشان، مکلف بر نگهداری تاسیساتشان باشن. در بعضی از ساحات در بیشین ساحات اینا برق دارن، فعلا همی ساحه که ما برکن میگیم همه قریجات از اینا از برق مستفید میشن، مگر متاسفانه یک فرد فروخته شده از هر جانبه که هست میایه، از تاریکی شب استفاده میکنه، برق انفجار میتره پای روا میره. خب اما این فکر نمی کنه، شاید این کار بخاطر پولی کرده باشه، بخاطر اغراض شخصی کرده باشه، شاید هم بخاطر یک برنامه شنی یا بدی که شاید یک شخص داشته باشه به این گفته باشه، در حالی که وچه قدر زندگی انسانان را با مشکلات جدی روبرو ساخته ای را اینا درک کرده نمیتونه.
اعمار ای پایه برق چقدر وقت در بند میگیره تا مردم برشان یک نوید داده شود؟ بله،
ساعت 1:30 شب که تخریب شد، ساعت 2 همکارای ما از کابل حرکت کردن و به ساعت 4 در ساحه رسید. کوشش ما به یک ما بتانیم برق به گونه استراری امشب تا ساعت 7 تا 8 شب ما یک سب که تدیر یک سب پینجا میگوات میباشم آفت. کوشش ما دمی است انشالله که یک سب پینجا میگوات برقه میگیریم و باقی ماندارم حرارتی را گوشم، و بخاطر ساخت ساز اساسی شاید هم 3 روز یا 4 روز دیگر وقت در بر میگیرم.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
دیدبان آزاد افغانستان، دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان مشترکاً با ریاست کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات تعیین نشست یافته‌های نظارتی خیش از روز انتخابات و جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری شش میزان 1398 را با مردم و سایر شرکت‌های انتخاباتی شریک می‌سازد. جزئیات بیشتر در این مورد در مصاحبه همکارم سحر عظیمی با حبیب الله شنواری رئیس اجرایی دیدبان انتخابات را میشنوید.
ما نظارت کردیم از 25 ولایت از روند کارزارها و کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدا که ببینیم برنامه‌های کمپاینی از جنها چه قسمه چی گونه برگزار میشه، کی از منابع دولتی استفاده میکنن. یافته‌های ما در قالب عظمی است. رسانه‌ها خب بیشتر دو گونه برخورد نکردند با کاندیدا و میبینیم که کمپاین های انتخاباتی کاندیدا تا در مقایسه با انتخابات 2014 چی گونه بود. دوم، یافته های ما بعد روز انتخابات است، خصوصا از روند رایدهی که از ساعت 7 صبح شروع شد تا به 5 عصر و شمارش آرا، که ما در این روند دیدیم که خود کمیسیون انتخابات چی گونه بود، آمادگیش از کمیسیون شکایات ناظرینش چی گونه بود، مردم اشتراکشان چی گونه بود، امنیت چطور بود، تخلفات و تخلفات انتخاباتی آیا رخ داد یا نداد، در اساس کدام ولایت و کدام مراکز و محلات رایدهی رخ داد. در پهلوی از این ما خوشبختانه چون هماهنگی هم با کمیته رسانه‌های کمیسیون انتخابات قبلا داشتیم، او را دعوت کردیم، رئیس کمیته رسانه‌های کمیسیون انتخابات هست. اونها هم در مورد کمپاین های انتخاباتی ارزیابی که دارن از رسانه های افغانستان و یافته ها را با مردم شریک می سازن. در ضمن ما یک نماینده از کمیسیون شکایات داریم. خوشبختانه کوشش می کنیم کمیشنر کمیسیون شکایات باشه تا در مورد کارزارهای انتخاباتی و ای که مصارف کاندیدا را دیده، کی گزارش خوبتر داده، کی گزارش ناقص داده، شکایات در مورد کمپاین های انتخاباتی چی هست از یک کاندید در مقابل کاندید دیگر و رسیدگی و روند رسیدگی تا کجا رسیده. در ضمنش هدف ما شریک سازی یعنی معلومات و یافته هاست با مردم. در او یک یافته داریم که در بعضی از ولایت مثلا ما در ساعات تحت پوشش از 100% در 20-30% از ساعات تحت پوشش ما که گزارش گرفتیم، عوضی کارمندای زن در محلات زنانه مردها استخدام شدند. این طبعا تاثیر منفی داشته روی اشتراک خانم ها در پروسه انتخابات. ما از خاطر ازنی از وزارت امور زنان هم یک نمایندهشان را دعوت کردیم، خوشبختانه تایید کردند که حضور میرسانند، که از اونها پرسان بکنیم به خاطر که پیش از انتخابات با یک موافقتنامه داشتن با کمیسیون انتخابات با مسئولیت استخدام کارمندان خانم یا زن در محلات زنانه با کمیسیون انتخابات وزارت امور زنان به عهده گرفته بود، یک ما تعهدنامه به اینشان امضا شده بود. اما ما دیدیم در اکثر ولایات همین مشکل موجود بود که محلات زنانه به جای کارمندای خانم کارمندای زن داشتن.
به شما به عنوان رئیس اجرایی دیدبان انتخابات، شما برای چی موارد دادخواهی میکنید؟
ما خواستار تطبیق قوانین و آوردن اصلاحات هستیم. به این معنا که اگر کسی کدام تخلف چیزی کرده باشه، طبعا به خصوص کمیسیون شکایات در بخش کاندیدا باید اونها را جریمه بکنه. از جمع مجموع کل آرا 10% به دست نیاورده، اونها طبعا باید جریمه بپردازن. یا در کمپاین انتخاباتی خود کدام کاندیدای تانستن که از منابع دولتی استفاده کردن، کمیسیون شکایات به طرف است که این موضوع را بررسی بکنه و شکایاتی که تقریبا تا 104 شکایت ما که گزارش داریم و ارقام داریم از کمیسیون شکایات به شکل رسمی، اونها رسیدگی روند رسیدگی به کجا رسیده. میبینیم این بار کمپاین بسیار گستردار نبود از کاندیدا، با آنکه ده ها میلیون دلار مصرف کردن و در عین حال گسترده نبود و با مردم شریک ساخته نشد و بیشتر برنامه محور هم نبود. انتقاد کردن یکی دیگه خود، تغییر کردن یکی دیگه خود. ما به این شکل هم میخوایم دادخواهی بکنیم و همین صدا را انعکاس بدیم تا با مردم شریک بسازیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با آغاز عملیات نظامی اردوی ترکیه بر مناطق شمال شرقی سوریه، ناظران در کشورهای غربی نگرانیشان را از آنچه آنان خیانت ایالات متحده به کردهای سوری می‌خوانند ابراز کردند. کردهای سوری متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه بودند. دیل گاولوک خبرنگار صدای آمریکا در عمان در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را میرویس رحمانی به توجه شما می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن از کردهای سوری متحد آمریکا در جنگ داعش رو نگشتانده است. اما اسامه الشریف یک تحلیلگر اردنی میگوید که تنها گذاشتن کردهای سوری در برابر عملیات نظامی ترکیه، یکی از قوی ترین اعضای ناتو، سبب ایجاد نگرانی در بین سایر متحدین آمریکا در منطقه شده است.
این اقدام امریکا یک پیام بسیار جدی و نگران کننده را برای متحدین کشور در منطقه ارسال می کند، وان این که در زمان نیاز به کمک هیچ کس به آقای ترامپ اعتماد کردن نمی تواند. این کار در قضیه حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی نیز اتفاق افتاد. سعودی ها انتظار واکنش تندتر امریکا را داشتند. حتی اسرائیل از این تصمیم شگفت زده شده، چون این اقدام آقای ترامپ توازن ظریف جیوپولیتیک در سوریه را به نفع دشمنان اسرائیل تغییر می دهد.
تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر روگشتاندن از کردهای سوری و ارج نگذاشتن به قربانی های آنان در جنگ علیه داعش بسیاری ها را تکان داده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آغاز جنگ داخلی سوریه به بسیاری جنگجویان خارجی اجازه داد تا با عبور از خاک ترکیه وارد سوریه شده و در کنار داعش بجنگند. حسام الشریف در مورد پیامدهای عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوری هشدار داد.
کردهای سوری 11,000 جنگجوی خود را در جنگ علیه داعش در سوریه از دست دادند، در حالی که حتی یک سرباز آمریکایی در جنگ کشته نشد. با این همه آمریکا از کردهای سوری روگشتاند و آنان را به ترک‌ها فروخت. شما می دانید اردوغان و حزب او در مورد کردها چه احساس دارد؟ اگر کردهای سوری به حال خودشان رها شوند، پس منتظر بدترین پیامد باشد. پرسش های زیاد وجود دارد که پس از تحویل گیری زندانیان داعش از کردهای سوری توسط ترکیه، سرنوشت این زندانیان چه می شود؟
مسیحیان سوریه که به نام سریانی ها یاد می شوند نیز در کنار کردهای این کشور علیه جنگجویان داعش جنگیدند. بسام اسحاق رئیس شورای سریانی ها می گوید که مسیحیان سوری نیز تصور می کنند که امریکا با آنان خیانت کرد.
ما به تصمیم رئیس جمهور به دیده منفی می نگریم. با این تصمیم ترس کشتارهای جمعی سال 1915 را در ذهن ما زنده می سازد. هیچ اعتماد بر ترکیه نداریم. به ویژه پس از آن چه ترکیه و متحدین سوری این کشور در سال 2018 در افرین انجام دادند. آنان در آن زمان اقلیت‌های مذهبی چون ایزیدی‌ها و مسیحیان را مجبور به ترک خانه هایشان کردند و آنانی که در شهر باقی ماندند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و یا هم مجبور به رو آوردن به اسلام شدند.
کارشناسان هشدار دادند که با آغاز عملیات نظامی ترکیه بر مناطق شمال شرقی سوریه، جایی که کردهای سوری مستقرند، کردها نخواهند توانست از هزاران اسیر داعش نگهداری کنند. به گفته این کارشناسان، تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ سبب خواهد شد تا کردهای سوری برای کمک به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه رو بیاورند. اقدامی که سرانجام منجر به گسترش نفوذ ایران در سوریه خواهد شد.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.